بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
و صلی الله محمد و آله محمد.
نعم سیأتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک ما علم المشتری بالغصب. تحلیلی که مرحوم کاشف الغطا داشتند و شاگردانشون این بود که این اجازه میاد اون بیعی که غاصب برای خودش انجام داده اونو اجازه میده و نتیجتاً بیع برای غاصب واقع میشه. مرحوم شیخ گفتم اولا اجازه این قدرت رو نداره که اجازه بیاد تملک بیاورد. اجازه به تملک لیس تملکت، کسی بخواد به دیگری مال به ملک و در بیاره باید تملیک کنه، انشاء کنه. با اجازه دادن تملک صورت نمیگیره. نکته دومم این شد که خب این بیل نفسهی در واقع معاوضه نیست، چه برسته با ادعا و قصد این بایع فضولی معاوضه انگار میکنه، او خیال معاوضه میکنه، نه اینجا معاوضه هست. فی الواقع و نفس الامر معاوضه بین مالک السمن و مالک المسمنه. در نعمی که الان اینجا هست یه مقدار شیخ میاد پایین، یعنی در بحث قصد معاوضه یه نظریه دیگری هم از اینجا در میاد. من این نعم رو توضیح بدم. ببینید در مسئله تتبع عقود، تتبع یه وقت یه عقد فضولی داریم، یه وقت عقدهای پشت سر هم میاد بهش میگن تتبع العقود. عقد به تبع عقد اولی، مثلا شما ماشین پدرت رو فروخته ای، بعد اون یکی ماشین همون پدر شما رو به دیگری فروخته و عقدهای متتبع، عقدهای پشت سر هم، همش هم فضولی، اینو میگن تتبع العقود. اونجا بحث خواهیم کرد که مالک چه کاری خواهد کرد. مالک اینجا چه میتونه، آیا عقد اول رو اجازه بده، عقد دوم رو، عقد سوم رو بحث خواهیم کرد. و اگر عقد اول رو اجازه بده عقد دوم حالش چی میشه، عقد دوم رو اجازه بده عقد اول وضعیتش چی میشه. در شرلوم هم یه مقدار خونده اید اینو، تتبع بر سمن باشه بر مسمن باشه چه فرقهایی میکنه، دیگه اونجا بس خواهیم کرد. یه مسئله، یه فرعی اونجا اومده، میگه اگر مشتری عالم به غصب باشه، مشتری عالم به غصب باشه یعنی میدونه که ماشین رو دزدیدن میفروشن، در این حال پول میده ماشین رو میخره. مشتری عالم به غصب، در این حال پول میده و چی کار میکنه؟ خب بعد این پول دست چه کسی میفته؟ دزد. دزدم میره با این پول کالا میخره برای خودش، یه خونه میخره، یه زمین میخره، این ماشین رو فروخته. خب این پولی که خرید دزد این زمین رو، آیا این مالک میشه این زمین رو یا نه؟ دزد بهش داده زمین رو، مالک میشه یا نه؟ اونجا میگن که مالک میشه، با این پول دزدی مالک میشه. در چه صورتی؟ در صورتی که مشتری علم داره. دقت کنید ها، مشتری عالم است به غصبیت، در این حال پولو میده. میگه این مشتری که عالم به غصبیته پول دادن یعنی مسلط میکنه پول رو، چون میدونه ماشین مال او نیست، انگار مشتری ماشین رو میدزده پول رو به این میده، حق و سکوت پوله، چون میدونه ماشین مال این نیست. آخه ماشین رو از او گرفتن، ماشین از مالک گرفتن نیست، چه از دزد گرفتنه. این پولی که مشتری به او میده انگار مجانن تملیک میکنه با این علم، چون عالم است که این ماشین مال او نیست. خب اینجا گفتن که اگر این دزد با این پول کالایی بخره، زمین بخره، این درست. خب یعنی که معناش این است، این سمن در قبال اون مسمن نیست، معناش اینه دیگه. این نتیجهش این میشه که پس حتی بعضی ها اومدن گفتن که حتی مطلقا، یعنی چه مشتری عالم باشد چه مشتری جاهل باشد، سمن رو مطلقا عالمه. ما این رو نمیگیم، لکن خب این در فرض علم گفتن. این معناش این است که اون معاوضه حقیقی صورت نگرفته. مشتری عالم باشه پس اون بی باطله، اون چیه بی؟ باطله. شما چه گفتید؟ طرف با قصد معاوضه، به عبارت دیگر الان اون مالک ماشین چه چیزی رو میخواد اینجا اجازه بده؟ معاوضه رو؟ معاوضه صورت نگرفته اگر مشتری عالم باشه. حتی ادامهش خواهد گفت که این یکی از ادله بطلان بیع فضولی است، بیع فضولی باطله، البته فی صورت علم المشتری. بیع فضولی بکند مشتری هم عالم باشد، این یکی از ادلهش که بطلانه. من که میخوام اجازه بدم، ثمن پول ماشین من کو؟ بگید اینه، این ثمنی که الان به دزده داد. میگیم این ثمنی که الان به دزده داده، اون قبل از اینکه من اجازه بدم به تملیک او در آورده، اونم مجانن. قبل از اینکه من اجازه بدم، چون عالم بود، آخه عالم بود، ماشین مال او نیست. چون عالم بود نمیتونست عوض ماشین به او بده. اگر میخواست عوض ماشین بده، باید به چه کسی بده؟ به من مالک ماشین بده. به اون دزده چه داده معلومه نمیخواد عوض ماشین بده. خب اون سمن مال اون مجانن. من اگر اجازه بدم این بی رو، میشه این بیع من بیع بلا سمن، چون سمنش رفته دیگه، سمنی در کار نیست. پس اذا با الفضولی، اذا با الفضولی الغاصب البیع لنفسه و ملکه المشتری از سمنه مع علمه بالغصب، در این دو فرض او برای خودش فروخته، مشتری هم به او سمن رو تملیک کرده، مع علمه بالغصب. اینجا من مالک بیام اجازه بدم، بیع من میشه بلا سمن، بیع بلا سمن باطلون. اینم یکی از وجوهیست که برای بطلان آوردن. متن رو بخونیم ببینیم جوابی برای این میتونیم بدیم یا نه.
چون قصد معاوضه حقیقی نداره، باطله بیعش، مشتری قصد معاوضه دیگه نداره.
آره دیگه، میخواد بگه ما به بایه کار نداریم، مشتری قصد معاوضه حقیقی نداره. این چون این علم به قصد جلوی قصد معاوضه شو میگیره. احسنت.
چون این مسئله برای چی نداره؟
این مسئله یکی استثناء از قبلیه، یعنی این مسئله نشون میده که ممکنه انسان با سمن غیر معامله کنه و معامله صحیح باشه. دیروز گفتیم آخه سمن باید از جیب تو بره. میگه این دزده با این سمنه رفته چی کار کرده؟ با این سمن رفت زمین خرید. وقتی با این سمن زمین خرید، فتاوا رو نگاه میکنیم میگن عیبی نداره، زمین مالشه، ولو با چه با کدوم سمن خریده، با اون سمنی چه مشتری به او داده، البته در صورت علم مشتری. خب سمن از جیب چه کسی رفته؟ از جیب مشتری، چون به ملک این یا باید قائل بشویم به ملک این در اومده. اگر قائل نشویم به ملک این در اومد در نیومده، باید بگیم سمن از ملک مشتری خارج شده، زمین به ملک چی اومده؟ به ملک این دزده اومده. این فرع مطرح کرد به عنوان این که ما از فقها داریم کسانی که میگن سمن از جیب کسی میره، مصمم به جیب کس دیگر میاد. این مقطع اصلش این بوده. بعد از همین استفاده میکنه، میگه بعضی اصلا از این فرض استفاده کردن بر بطلان اصل بیع وزودی. نه، ما حرف شیخ رو فعلا جوابشو ندادیم. شیخ فقط در اینجای استثنایی قائل شد. استثناش هم میدونی چیه؟ زمانی که سمن رو تو مسلطی، دقت کنید، یه وقت سمن رو تو مسلط نیستی، پس با سمن غیر میخوای برای خودت معامله کنی، اینجا نه معاملت صحیح نیست. ولی این دزده سمن رو چیه؟ مسلط دیگه. چرا مسلط سمن رو؟
مبادله.
نه، مشتری بهش داده. مسلط از باب مبادله، نه از باب اینجه مشتری بهش داده، عالمن که این مالک نیست بهش داده. پس این سمن رو انگار مسلط کرده، مشتری رو به این سمن. میگه در مسلط ممکنه بیاییم بگیم معاوضه لازم نیست. معاوضه یعنی جا به جایی ها. یه تبصره بزنیم به حرفی که اصرار داشتیم. ما اصرار داشتیم که سمن و مسمن از هر کجا خارج بشون باید به هم وارد بشون. نه، بگیم اجر بر سمن مسلطی، تبصره بده. نعم، یعنی این تبصره بر خود قانون ما. بعد میاد توضیح میکنه شیخ، میگه نه، ما قائل به تبصره نیستیم. من اینو میخواستم در مد توضیح بدین. ما یعنی چه؟ ما میخواییم بگیم مثلا تسلیط نیست، تملیکه. یعنی مشتری اینی که میدونست این دزد پول بهش داد، یه وقت میگیم صرف مسلط کردنه، یعنی اباحه استفاده از این پوله، اون میشه تسلیط، اون موقع تبصره قانون ما میشد. اما میگیم نه، این مشتری که میدونه این غاصب بهش پول میده، مسلط کردن نیست، از مسلط کردن بالاتره، به ملک او در آوردنه. خب این دزد با ملک خودش رفته زمین خرید. یه وقت میگیم مسلط کردنه، دقت کنید، مسلط کردن یعنی هنوز سمن در ملکیت چه کسیه؟ اون وقت بله، نقض قانون ما میشد. نقض قانون ما چیه؟ ما میگفتیم سمن از هر کجا خارج شده مسمنم به اونجا بره. آقای من، اون بیع اولی رو کار نداریم، چه بیع دومی رو. این دزده با این پول رفته زمین خریده. ببین ما بیع دومی رو میخواییم بدیم اول. ببین مشتری میدونست این دزد ماشین رو دزدیده، بهش پول داده. این پول دادن یعنی چه؟ تملیکه. خب فقها گفتن با این پول دزد بره زمین بخره، زمین ملکش. اگر تسلط، خب قانون نقض قانون ماست. چرا؟ چون هنوز سمن در ملک چه کسیه؟ مشتریه. سمن رو او میده به اون صاحب زمین، اما زمین میاد ملک چی میشه؟ این دزده. خب این نقض قانون ماست، ما میگفتیم معاوضه. روشنه؟ اما اگر بگیم نه، تملیک نقض قانون ما نیست، دیگه او مشتری تملیک کرده، دیگه این با سمن خودش خریده، این نعم اینو میخواد بگه. اما یک بعد نعم یه سمه داره، سمه میخواد بگه که خود این دلیل بر این است بیع فضولی باطله قبلی. چرا؟ چون من صاحب ماشین که این دزده ماشین رو به تو فروخته بود، من اجازه بدم چه چیزی رو الان میخوام اجازه بدم؟ بلا سمنه، ماشین من بلا سمنه. چون اون ثمنی که به مشتری داده اون یا تسلیط بر این غاصبه یا تملیک بر این غاصبه، ربطی به ماشین من نداره. یا اون پول رو مجانم به ملک او آورده یا گفته مباهه برو خرج کن دیگه، به ماشین من چه ربطی داره؟ من اگر الان اجازه بدم ماشین من میشه بلا ثمن. اون دو مسئله دومه. یعنی از این فرع دو تا استفاده میکنه شیخ. یه استفادهش بعضی از فقها استفاده کردن گفتن این ثمنی که او گرفته معامله دوم بکنه صحیحه یا نه؟ گفته بله معامله دومش فقها گفتن صحیحه. چرا؟ چون یا ثمن خودشه یا مسلط بر ثمنه. اگر مسلط بر ثمن باشه نقض قانون ماست. به همین خاطر شیخ اینجا میگه درسته این تبصره میشه با نعم، یعنی تبصره، نعم یعنی چه؟ یعنی استدراج دیگه. بعد میگه ما تملیک و قائلیم تسلیط و نه. یعنی چه تملیک و قائلیم تسلیط و نه؟ یعنی نقض قانون ما نیست. یعنی الان این دزده میخواد بره من زمین بخره با ثمن خودش در میخره، پس نقض قانون اونو جواب میدیم، اما اون یکی رو فردا جواب. روشن شد دیگه. این خلا از نهایت توضیح بودا. نعم یعنی استدراج. از چه چیزی استدراج؟ از توضیحاتی که ما در باره معاوضه میگفتیم. ما میگفتیم جا به جایی سمن مسمن جای هم. الان یه مثالی پیدا کرده ایم ممکنه جا به جایی در اونجا صورت نگرفته. نعم سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمال، در اون مسئله ای که میاد جایز عقدها تتبع پشت سر هم بیاد، یعنی دو تا بی بشه. دقت کنید ها، برای مالک دو تا عقد صورت بگیره، ماشین رو فروخته به پول، بعد اون دزده با پول زمین خریده. اونجا ما علم المشتری، فرضی که مشتری عالمه، اونجا یه بحث سی میاد ان ظاهر جماعت، ظاهر جماعتی از فقها مثل قطب الدین و شهید و غیره ما ان الغاصب مسلط على الثمن، غاصب اینجا بر ثمن مسلط، مالک ثمن نیست ولی مسلطه و این لم یملکه فإذا اشترى به شيئا، وقتی بیاد با اون ثمن چیزی بخره، در مثالی که من توضیح دادم از بیرون زمین بخره، ملکه اون زمین رو مالکه. خب آقایون من زمین رو مالکه مثال نقض ما شد، ثمن از اون مشتری بیچاره میره، چون مسلط به معنای تملیک نیست. من یه نکته برای مسلط بزنم بین پایین تست. بخواهید شما رفتید مهمونی، غذا آوردن برای شما، شما مسلط بر غذایید ولی ملک غذا مالک غذا نیستید. ببینید مسلط. یا در معاطات، در معاطات اونایی که قائل به اباحه هستن، یک قول مشهور قبلا این بود دیگه، معاطات چی میاره؟ اباحه، ملکیت نمیاره. خب شما رفته اید نون خریده اید، پولو داده اید، نونو برداشتید، اون نوانوا چه پولو برداشت مباهه بر او، ثمن او نیست، مسلط بر این ثمنه. اینا میشن مسلط، حتی مسلط بر اتلافه، میتونه ببره پول رو خرج کنه، تسلیط مطلق داره. اونجا تسلیط مطلق رو یه بحث هایی بود که چجور قائل به معاطات میشید و اباحه میشید، تسلیط مطلق یعنی حتی میتونه اخراج کنه از ملک. اونجا قائل میشدیم که اگر این کارو بکند عقد میشه عقد لازم، یک آن قبلش به ملک او بر در میاد، با مالک شدنش پولو خرج میکنه. اونجا یادتون باشه این حرفو زد. خب فایزش ترابه شیئا ملکه و ظاهر و هازا امکانو، ظاهر این فتوا نقض قانون ماست، ظاهر این فتوا نقض قانون ماست، ظاهر هازا امکانو ان لا یملک الثمن و یملک المثمن المشترا. ظاهر این قانون نست سمن رو مالک نیست، امکان داره در یه معاملی سمن رو مالک نباشد ولی اون مبیعی که خریده شده اون رو مالک باشد، زمین رو مالک باشد، پول رو مالک نباشد. تا اینجا این نعم میشه نقض قاعده‌ای که ما ساخته ایم. ما یه شیخ انصاری
چرا ملک هم رو که اصلا مسلط رو
خب میشه میتونه بفروشه، تسلیط مطلق
هم فضولی نیست دیگه، از نهاز فایده نیست،
نتیجه فضولیه. فضولی چه سمن از جیب کس دیگری رفته؟ نه اون از کاری ندارم فضولی باشه نباشه، اون یه بحث جداییه. اینجا معاوضه تحقق نیافته، در کل بیعها باید معاوضه باشه، اینجا معاوضه صورت نگرفته. ببین سمن از بود مشتری رفته، تسلیت کرده به این، تسلیتش به معنای تملیک نیست. چه
نمیگه که
تسلیت
بشه،
میتونه هر کاری باشه. ما میکنه ولی سمن از جیب چه کسی میره؟ خب پس معاوضه نیست دیگه. تسلیت ما نمیگیم چه گناه کرده، ما میگیم صحیحه. اون قاعده ای که ما ساخته بودیم باید تفسیر بزنیم، باید بگیم همه بیعه ها معاوضه نیست. روشنه؟ بله. شیخ میگه نه، ما اینا هم درست میکنیم، اینجا تسلیت نیست، تملیک. یا از اول تملیکه یا مثل معاتاته. ما در معاتات کجا گفتیم به ملک در میاد؟ بله یادتون نیست بحثای معاتات؟ ببین اونایی که قائلن به اباهه میگن من سمن رو مباح شد برای من، خب الان همین سمن رو میرم مثلا من نانوا نان فروشم، نان و معاتاتن دادم به او، سمن رو داد به من، این سمن رو من مالک نیستم، مباح بر من، مسلط به این معنا. الان با این سمن من میرم خاربار میخرم، خب لا بیعف الا فی ملک، میگه یک آن قبل از خریدن ملک من میشه، تبدیل میشه به ملک من، تا نخریدم مباح بر من، خریدم ملک من میشه. اینجا هم به شرحی زد. پس نقض قانون ما نیست الا ان یحمل ذلک منهم، یا اینکه حمل بشه این حرف از اونها، چون اینها بزرگانن نمیشه حرف اینها رو به این راحتی رد کرد. میگیم منظورشون از تسلیت، تسلیتی است که در ادامه به تملیک میرسه. الا ان یحمل ذلک منهم الا التزام تملک البای الغاصب للثمن مطلقا، که اینا ملتزمن. منظورشون از این کلمه تسلیت چیه؟ یا از اول تملیکه یا یک آن قبل از خریدن زمین به ملک او در میاد. یا ملتزم میشن که بایع غاصب سمن رو مالک میشه مطلقا. مطلقا منظورش فرض قبلی سلام میاد، یک آن قبل از خرید. کما نسبه الفخر الی الاصحاب، چنانچه فخرالدین این گونه نسبت داده، او آن ما قبلا یشتری بهی شیئا، یا یک آن قبل از اون که یک چیزی با این سمن بخره مالک میشه. تصحیحا للشراء، چرا ما این رو حمل میکنیم؟ تا این خریدن رو تصحیح کنیم. پس نقض قاعده ما نمیشود. ما اینجا هم معاوضه درست کردیم، پس این نعم رو ما باید پاچ کنیم. اول گفتیم نعم بدون نعمه، یه مقدار عمیق باشیم نعم نیست. خب و کیفکان، در هر حال یه مقدار این فراز و نشیب داشته که اول از حرفمون گذشتیم بعد به حرفمون برگشتیم. این کیفکان یعنی چه این فراز و نشیب از ما قبول کنید قبول نکنید. فل اولا فتفسی عن الاشکال المذکور فی البیع لنفسی مازه، اولا در رهایی از اون اشکالی که برای البیل نفسی گفته بودن همون بود که ما گفتیم. ما گفتیم اینجا ما اجازه میدهیم، من مالک چه چیزی رو اجازه میدهم؟ اون بیعی که من حیثه و مالک فروخته، اون حیثیت که مالک خودش رو فرض کرده، من اونو اجازه دادم. خب ثم از این ثمه میاد او قبلی چی با نعم بود یک فردی استفاده میکنه. پس در مشتری غاصب تسلیت سمن هست. در مشتری غاصب وقتی عالم است به اون غاصبه، ببخشید، در مشتری که عالم به غصبه سمن رو چه به طرف میده، انگار سمن رو به تسلط او در میآورد. پس من اجازه بدم، اجازه من میشه بیع بلا سمن. این یه اشکال جدیدی میشه بر بطلان بیع فزودی. اصلا این اشکال رو بپرورانیم، معناش این است این اجازه متعلق ندارد. چه چیزی رو میخوام اجازه بدم؟ آره دیگه، این اشکالش اینو میخواد بزنه. پس من اجازه نمیتونم بدم، چون اون فضولی چه فروخته، فضولی ماشین منو دزدی فروخته دیگه، اونم پول داده به او تسلیتن. پس این ماشین من مقابلش پول نداره.
نه، ماشین ما رو که دزدیدن.
خب این دزدیده فروخته، فروختن چیه؟ همین دیگه. میگه پس بیهای فضولی در صورت علم مشتری و تحویل ثمن باطل. آقای من همین دیگه، یعنی بوزون نیست، یعنی فضولی نیست، همین فرق نمی کنه، یعنی باطله، هیچی نیست. عیبی نداره، شما بگید اینم صحیح. آخه میدونم حرف من با حرف شما هیچ فرقی نداره، عبارت نخرای همه. شما میخواید بگید به این صورت نگرفته اینجا، اینا هم همینو میگن دیگه. میگن این مشتری وقتی عالمه بی نمیخواد بکنه، پول سمن رو جدا میخواد بهش بده، همینو میخواد بده. اینا چه حرف دیگری نمیزنن؟ آقای من اشکال دیگه، فقها که فتوا میدن اجازه بی فضولی، این فرض رو هم میگن، میگن اینم مالش بیاد اجازه بده، در این فرض هم صحیح میشه. اصلا فقها ها اینو بیع فضولی میدونن، ما با این تبیین میگیم بیع فضولی نیست. روشنه؟ یعنی اشکال در صورتی که فقها ها قبول کنن این بیع فضولی نیست، اجازه مالک این رو تصحیح نمی کنه. میگه شما مطلقا میگید دیگه اجازه فضولی، اجازه بدم به بیع فضولی، این بیع میشه صحیح. تحلیل شما این است این بیع از فضولی بودن خارجه. میگه تحلیل ما این نیست آخه. پس باید بگید بیع فضولی در صورتی که مشتری عالم باشه به غصب و ثمن رو تحویل بده، این بیع فضولی نیست. نمیگید آخه، میگید بیع فضولی است و
صحیحه.
اینه ثم انما ذکرنا، این که ما ذکر کردیم، من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو ما الى مالک المعوض. اینی که ما ذکر کردیم، این که نسبت ملک معوض، یعنی من عوض رو چه مالکم حقیقتا، این نسبت به کجا برمیگرده؟ به مالک معوض، یعنی معاوضه حقیقی. ولو این ادعا خودش رو جای مالک حقیقی قرار داده، این غاصب دزده، ولیکن ما نسبت رو در واقع میسنجیم. ما معاوضه رو در کجا قرار میدهیم؟ این نسبت عوض رو به چی میدیم در واقع؟ به مال چل معوض. من این پول رو به صاحب ماشین باید منتقل کنم، نه به این دزده. در واقع اینه. لاچنهو به حسب بناء طرفین علا مالکیت الغاصب للعوض منصوبون الی. لاچن بر حسب این که طرفین بنایشون، یعنی طرفین منظور یعنی مشتری و بای، بنایشون این است این غاصبه مالک عوض هست، منصوب میشه به این طرف، منصوب و نله، یعنی منصوب به این غاصبه. ما این پول رو به غاصب میدیم. چرا به غاصب میدیم پول رو؟ چون غاصب خودش رو مالک میدونه، منم مشتری اگر جاهل باشم، اون رو چون خودش رو غاصب مالک میدونه، منم فکر میکنم اون مالکه، به پول رو بهش میدیم. پس اینی که طرفین پول رو به غاصب میدن و میگن اون مال چه، من حیث مال چل معوض بهش میدیم. او خودش رو مال چل معوض غالب کرده، منم که جاهلم فکر میکنم مال چل معوض عوض رو به این میدم. خب این گونه باشه، یه اشکال اینجا میاد، با تحلیل های ما اون اشکال برطرف میشه. اون تحلیلی که قبلا گفتیم یظهر، و با این بیان یظهر و اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع لنفسه، ظاهر میشه. فردا من این یظهر رو توضیح میدم از کجا این جمله ظاهر میشه، فعلا اشکال رو گفتم آخه، ظاهر میشه. اون اشکال دیگری که بعضی ها اووردن گفتن اصلا بیع لنفسهی باطله، چه؟ من مختصم به صورت علم مشتری، این بطلان البته اختصاص دارد به صورتی که مشتری عالم باشه. چرا باطله؟ چون مشتری عالم باشه ثمن رو به این فرد چه میده به عنوان مال چون معوض نمیتونه بده، چون میدونه مال چون معوض نیست. آخه روشنه؟ و هو ان المشتری الاصیل، مشتری اصیل، اذا کان عالما بکون البایل نفسی، وقتی عالم است به این که اونی که میفروشه برای خودش این غاصب است. فقط حکم الاصحاب، فقهای ما این گونه حکم کردن. ببینید آقای من، من مالک فهمیدم که این فرد دزده، ماشین رو به من میفروشه، منم خریدم پولو دادم. فردا صاحب ماشین اومد اجازه نداد، رد کرد. رد کرد یعنی چه؟ یعنی مشتری رو، ماشین رو برداشت برد. آیا من مشتری عالم بودم میتونم برم ثمن اون رو بیارم؟ فقها میگن نه. چرا نمیگن نه؟ بعضی فقها همش نه، میگن شما خودت مسلط کردید چه ثمن رو بر اون دزده، نمیدونستید مال چه مسلمان نیست؟ میدونستید دیگه، پس معلومه عوض ماشین بهش ندادی این ثمن رو. عوض ماشین اجر میدادی به چه کسی میدادی؟
مالش.
اینجا میگن حق رجوع نداره مشتری، پس معلومه این فتوا نشون میده که این ثمن مال ماشین نیست. خب ببینید، فقط حکم الاصحاب الا ما حکی عنهم به ان المالک لو رد، اگر مالک بیاد این خرید و فروش ماشین رو رد کنه، فلیس للمشتری الرجوع الی البایع بالثمن، مشتری حق رجوع نداره به ثمن رجوع کنه. و هذا کاشف، این کشف میکنه ان عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه، و الا اگر معاوضه حقیقی بود اون ماشین رو برداشته شما میتونستید برید چه چیزی رو بردارید، پول تو بردارید، چون پول در مقابل چی بود؟ ماشین بود. این که فقها میگن نمیتونی برداری، پس معلوم این ثمن ما در قبال ماشین نیست. و الا لکان ردها موجبا لرجوع کل عوض الی مالکی، ولیکن اگر رد این معاوضه حقیقی بود، رد این معاوضه حقیقی ها برمیگرد به رد معاوضه حقیقی، نتیجه چیه؟ هر عوضی به طرف برگرده. و هینیزین، خب اینجا یه اشکال پیش میاد، پس من مالک میخوام اجازه بجم در این فضا، ثمن نداره ماشین من، اون ثمن مال ماشین من نیست، این فتوا شاهد بر این است اون ثمن مال ماشین من نیست. فاذا اجاز المالک لم یملک الثمن، این مالک ثمن رو مالک نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه مالک ثمن رو مالک باشه دزده مالکه. لسبق اختصاص الغاصب به فیکون البیع بلا ثمن. خب اینو چجور جواب بدیم فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.